بهتر از بدانی. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه. امیدوارم در پناه خداوند از هر گونه آسیب و حادثه به دور باشید. بهتر است بدانیم رو هر پنج شنبه رأس ساعت 13:30 از رادیو ایران بشنوید. در برنامه بهتر است بدانیم امروز با موضوع سیل، یکی از حوادث طبیعی، در خدمت شما عزیزانیم. با ما همراه باشید. سیل یکی از حوادث طبیعی غیر مترقبه است که در اثر طغیان آب و زیر آب رفتن بخش زیادی از زمین رخ میده. در خلال یا پس از یک بارندگی شدید، کمیت رودخانه به سرعت افزایش پیدا میکنه و در نتیجه آب از بستر عادیش سرریز میشه و دشت سیلابی و مناطق اطراف رو در بر میگیره. سیل و طغیان رودخانه ها پدیده ای طبیعیه و در گذر زمان رخ میده. اما امروزه به علت دخالت‌های بی‌رویه در بسیاری نقاط که قبلاً سیل نیومده، طغیان‌های بزرگی دیده میشه. فعالیت بشر به چند صورت احتمال وقوع سیل رو افزایش میده. از جمله میشه به ساختمان سازی در دشت سیلابی و بستر رودها اشاره کرد. به این ترتیب محدوده‌ای از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب میره گسترده‌تر میشه. همچنین سیل‌های دوره‌ای به صورت طبیعی در بسیاری از رودخانه‌ها رخ میده و باعث به وجود آمدن مناطقی به نام دشت‌های سیلابی میشه. علت وقوع این سیلاب‌ها بارش باران‌های شدید و گاهی هم توأم با ذوب برف که باعث طغیان رودخانه و جاری شدن آب در زمین‌های حاشیه‌ای رود میشه. در ادامه با ما باشید تا با ابعاد و علل بروز سیل آشنا بشید. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر مجید آزادی، معاون توسعه و پیشبینی سازمان هواشناسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم، روز شما بخیر و همچنین خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر چند دقیقه وقتتون رو میخواییم بگیریم تا در مورد سیل صحبت بکنیم. این حادثه طبیعی که همه ما رو غافلگیر کرد در این فصل، به خصوص که اصلا انتظارش نمیرفت. از سیل برامون بگید که تعریفش چیه و اصلا علل بروز سیل رو چه میدونیم؟
بله، این سیل هایی که حالا اومد در فصل تابستان و به قول شما رو غافلگیر کرد، به طور کلی پیش بینی ما، چون میدونید در سازمان هواشناسی کارمون پیش بینی این بارش های شدید در سیل ها هستش.
بله،
به طور کلی پیش بینی سیل هایی که در تابستون میاد سخت‌تر از سیل هایی که در پاییز و بهار. ما در همه فصل ها سیل داریم، ولی سیل های تابستونی معمولا هم شدتشون بیشتره و هم پیش بینیشون خیلی دشوارتر.
چرا آقای دکتر؟
علت این که پیشبینی اینا دشواره عمدتا برمیگرده به این که این سامانه های جوی که مسئول ایجاد سیل هستن ابعاد کوچکی دارن. یعنی شما میبینید در یک منطقه خیلی خیلی محدود و کوچک شما بارش خیلی سنگینی دارید، در یک مدت خیلی کم باعث روان آب و سیل میشه و پیشبینی اینا خیلی دشوار میشه. ولی وقتی مثلا ما در زمستون سیل داریم، بارش از شمال غرب شروع میشه، میاد به سمت مثلا مرکز،
یعنی خیلی گسترده است.
بله بله، گسترده. وقتی که گسترده باشه هم پیشبینیش راحت تره.
بله،
5 روز تا 7 روز قبل قابل پیشبینیه.
خب،
ولی وقتی کوچک باشه اینا معمولا پیشبینیاشون بسیار دشوار میشه، بعضی وقتا چند ساعت قبل فقط قابل پیشبینی هستن. و اینکه اون شدتشون هم معمولا در تابستان خیلی زیاد هست، بنابراین میزان تخریبش هم خیلی افزایش میتونه.
درسته. آقای دکتر، در مورد این سیل اخیر، اینطور که حالا ما در برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم، منشأش رو اقیانوس هند میدونستن و کشورهای اطرافمون هم یه جورایی درگیر شدن. آیا این کافی نبود تا ما بتونیم پیش بینی بکنیم؟
به طور کلی پیش بینیش امکان پذیر بوده و پیش بینی از حالا چند ماه قبل مشخص بوده که امسال ما یک مانسون قوی رو روی هندوستان داشتیم، چون میدونید شاخه اصطلاحا میگه شاخه فرونشینی مانسون به حساب روی فلات ایران هست. وقتی که امسال مانسون قوی بود ما انتظار داشتیم، انتظار هواشناسا هم انتظار داشتن که امسال مانسون قوی باشه و بنابراین بارشایی که در جنوب ایران ما هر سال داشتیم، امسال انتظار داشتیم که اینا خیلی بیاد به سمت مرکز و شدت بیشتری باشه.
پس قابل پیش بینی بود آقای دکتر؟ همچین چند ساعت هم نبود، خودتون میفهمید از چند ماه پیش.
نه، مکان دقیق. مثلا من به شما میگم زمستان سرده، از الان پیش بینی میکنم، ولی اینکه کدوم روز کجا چه، این پیش بینی خیلی دقیق. آیا ما میدونیم که مثلا در ارتفاع تهران یک بارش رو خواهیم داشت، ولی اینکه آیا دقیقاً در امامزاده داوود اتفاق میفته، ساعت چند، یعنی زمان و مکان.
ولی خب آقای دکتر، همین کافیه به نظرم که بتونیم ستاد مدیریت بحرانمون رو فعال بکنیم برای حالا اون پیشبینی هواشناسی.
بله، ناگهان از چند ماه قبل مشخص بود که امسال بارش‌های مانسونی خیلی خوب است و این به قول شما همین کافی بود که ما از چند ماه قبل فعال بشیم و اقدامات لازم
انجام بدیم. حالا اون که مورد بحث ما نیست، ما می‌پردازیم به مسائل مربوط به هواشناسی که در حیطه تخصص شماست. آقای دکتر آزادی، بارش به چه سطحی باید برسه که سیل ایجاد بشه؟ آیا ربطی به میزان و شدت بارش داره یا اینکه مسیرها و مسیلها هم در این قضیه دخیلند؟
خب قطعا خود بارش، مقدار بارش خیلی مسئله است که 20 میلیمتر باشه یا 200 میلیمتر باشه. مسئله دیگه این هستش که این 20 میلیمتر اگه رخص در عرض 10 دقیقه میاد یا این 100 میلیمتر در عرض 1 رو 20 دقیقه میاد، یه رخص در عرض 24 ساعت یا 48 ساعت، وقتی زمان طولانی میشه شدت کم میشه، احتمال وقوع سیلاب کم میشه.
درسته.
ولی هر چقدر زمانی که واضح زمانی که ما درش بارش داریم کم میشه، شدت بارش زیاد میشه و احتمال وقوع سیل زیاد میشه. نکته دیگه هم که خب باعث ایجاد سیلاب میشه هم مسئله ساخت و ساز و این که در بستر رودخانه چیزی ساخته بشه جلوی آب، اون آبراهای طبیعی، مسیلهای طبیعی که ممکن است حتی 30 سال از اونجا هیچی عبور نکرده، بالاخره میاد. یعنی جاهایی که مسیل هست اونجا واقعا باعثی دقت بکنه که ساخت و ساز نشه. ممکنه 30 سال 40 سال، ولی بالاخره میاد.
درسته.
این همه باعث میشه، عواملی هست که باعث میشه ما
حالا مسیل ها که به جای خدای دکتر حریم رودخانه ها و دریاها که اجازه ساخت میدن، اون هم قضیهش فکر میکنم در این زمینه میتونه بهش پرداخته بشه. درسته؟
بله، همینطوره، 100% همینطوره. بله،
چون فکر میکنم اونها هم آسیب زیادی دیدن،
حریم رودخانه ها به آسیب دیدن متاسفانه. مسیل ها گرفته شدن، مثلا توی شهر یزد ما از سالهای سال اون به حساب یک مسیر داشتیم، ولی خب چون چندین سال بارش نیومدیم ساخت و ساز شده. الان سیلی که در شهر یزد میاد این راهی نداره جز اینکه بیاد و از وسط شهر عبور کنه.
ای کاش دوباره بازبینی بکنن و این مجوزها رو ندن، یا اگر دادن لغو کنن، یا اگر ساخت و سازی صورت گرفته این ساخت و سازها رو تخلیه بکنن و به جای دیگه منتقلش کنن، چون همینطور که میبینیم قابل پیش بینی نیست به این شدت و حدت و ممکنه که آسیب‌های زیاد رو چه به صورت جانی و چه مالی به هموطنانمون بزنه.
باید این اقدامات از قبل حتما انجام بده، وگرنه طبیعت اصطلاحا ما اصطلاح داریم میگیم حق خودش از ما میگیره.
ما صبر نمیکنه تا ما تصمیم بگیریم بعد اون تصمیم بگیره. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه این بحث رو تقدیم عزیزان شنونده میکنیم.
موقع موقعی که نشسته بودیم داخل مغازه، بعد اشایر بالا زنگ زد که آقا فرار کنید، آب داره میاد. گفتیم با بارندگی که نیست. گفت سیل از بالا داره میاد، از قالیکو داره میاد. ما تا خودمون جمع کردیم خودمون فرار کنیم، دیدیم نه آب رسید، کل مغازمون کلا تخریب شده، چیزی نمونده جا و انباریمون این چارچوی مونده.
جایگاهی که وایستادیم مغازمونه، 300-400 میلیون مال از مردم آوردیم، از شهر چک و سفته و اعتباری آوردیم، الان همه رفتن،
تمام زندگیمونو آوردن، فقط خوب فرار کردیم، هیچ چیز زندگیمونه من
مصمند و خونواره و همشین اول، فقط خوب فرار کردیم. سیل آقا سیل 50 تا گوسفند بود، 50 تا خونواره من همشی بود، خونمو کلا برد، هیچ فقط خوب زنه بچه‌ام فرار کرد.
خب بودم های رفتیم بالا دید کلن خونمون آب برده.
بخش دیگری از گفتگو با آقای دکتر آزادی رو تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. در ادامه صحبت‌هاشون در خصوص سیل می‌خوایم بپردازیم به مسئله تغییر اقلیم. آقای دکتر، این کلمه رو ما زیاد می‌شنویم، این واژه حالا یا ترکیب رو، چون دو کلمه است، تغییر اقلیم، و این فکر می‌کنم در همه جای دنیا اتفاق افتاده، نه فقط کشور ما. چقدر این تغییر اقلیم برای بروز سیل مؤثره؟
بله، ما یه تغییر اقلیم داریم که در واقع انسان موجبش هست و یک وردش یا یک تغییر پذیری اقلیم داریم، طبیعی هست. اون به هر حال یه سالایی هوا گرم هست، یه سالی ممکنه گرمای زیاد داشته باشیم، سرمای زیاد داشته باشیم، ولی تغییر اقلیم میدونیم که علت فعالیت های بشر و ورود گازهای گلخانه‌ای، افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو، با پدیده گرمایش جو زمین رو داریم.
بله،
اثری که داره یا اثری که در واقع ثابت شده که داره، افزایش فراوانی بارش ها و بارش های سنگین، افزایش فراوانی سرماهای خیلی زیاد، خیلی شدید، و همچنین موج های گرمای، امواج گرمایی و سرمایی، اینا از عواقب و همچنین توزیع دوباره بارش، یعنی جاهایی که ممکنه بارش نداشته پربارش بشه، بارشش زیادتر بشه، و یه جایی که پربارش بوده بارشش کمی، توزیع بارش دوباره ممکنه به هم بخوره. اینا از اون نتایج تغییر اقلیم هست.
بله، خب این تغییر اقلیم فرمودید که مثلا یکی از مواردش میتونه افزایش گرمای شدید باشه. در مورد این سیل اخیر که اتفاق افتاد، فکر میکنم یه موردش هم همین باشه دیگه، گرمای شدیدی که ایجاد شد بر روی اقیانوس هند، ظاهراً این آفتابی که تابید و بخاری که ایجاد شد، و درسته همینطوره؟
بله، به طور کلی تغییر اقلیم باعث میشه که ما فراوانی سیلاب ها و این وقایع فرین یا حدی افزایش پیدا بکنه. حالا اینکه ما آیا تابستون هم بارش های امسال رو بتونیم به تغییر اقلیم نسبت بدیم یا نه، یه مسئله دیگری است، ولی میتونیم بگیم در میانگین تعداد اینها وقتی قبلا مثلا هر 30 سال یه بار یا هر 20 سال یه بار اتفاق می افتاده، حالا به جای هر 30 سال یه بار دو بار یا سه بار اتفاق می افتاده، یعنی فراوانیشون افزایش پیدا می‌کنه.
درسته. خب در مورد پیش بینی سیل در بخش قبلی صحبت کوتاهی شد و شما فرمودید که پیشبینی سیل های تابستانه یه مقدار سخت‌تره و شدت سیل هم بیشتره. من میخوام بدونم که فرایند پیشبینی به چه صورته؟ چطوری اصلا پیشبینی میشه سیل وقتی میخواد بیاد؟ شما از چه مدت زمان قبلش این رو میتونید پیشبینی بکنید؟ و آیا وقتی که سازمان هواشناسی اعلام میکنه اونقدر فرصت هست که ستادهای مختلف از جمله ستاد مدیریت بحران وارد عمل بشه، یا مردم خودشون بتونن کاری بکنن برای خودشون؟
پیشبینی سیل یک فرایند واقعا پیچیده است. اولین کاری که انجام میشه داده های سطح زمین، جو بالا، ماهواره ها، رادار ها، اینا استفاده میشن برای مدل های هواشناسی یا مدل های پیشبینی عددی وضع هوا. مدل پیشبینی وضع هوا، وضع هوا رو پیشبینی میدن برای چند روز آینده. منظورمون از وضع هوا بارش هست، دما هست، رطوبت هست، باد هست و غیره.
بله.
بعد از این مدل هایی در واقع هستن که اجرا میشن و این بارش رو تبدیل میکنن به روان آب. در واقع و اگر برفی هم باشه اون با دما و برف و اگر ذوب برف داشته باشیم، و خلاصه روان آب پیش بینی میشه. این برونداد سامانه پیش بینی سیلاب میاد در اختیار پیش بین ها قرار میگه. این پیشبینی سیل اساسا کاری هستش که توسط پیشبینی ها انجام میشه. یکی از ابزاری که دارن همون سامانه برونداد سامانه های پیشبینی و هشدار سیلاب هست و تصاویر ماهواره، عکس های ماهواره، به حساب داده های رادار و بقیه داده ها و به ویژه تجربه ای که از محل دارن، از اون ناهمواری های محلی دارن و اون تجربه ای که دارن، اینا همه با هم ترکیب میشه و در نهایت پیشبین برونداد سامانه رو یا قبول میکنه یا اصلاح میکنه. ممکن جایی که سامانه سیل میده پیشبین اونجا رو قبول نکنه یا برعکس، یا ممکنه با تغییراتی پیشبینی نهایی توسط خود پیشبین ها صادر میشه. این فرایند خیلی ساده پیشبینی بله. هست. اینکه چند روز قبل صادر میکنیم، اگر سامانه جوی ما بزرگ باشه، یک سامانه باشه که از قبل وارد میشه، میاد به مرکز، زد میره از شهر خارج میشه، اینا رو بین 5 تا 7 روز قبل با دقت قابل قبولی ما میتونیم پیش بینی کنیم. ولی اگر سامانه های جویمون کوچیک باشه، یه ابر سیبی در یه منطقه خیلی کوچک به حساب موجب ایجاد بارش بشه، وقت پیش بینی اینا از چند روز قبل ممکن نیست، اینا رو فقط چند ساعت قبل ما میتونیم پیش بینی کنیم.
در حقیقت سازمان هواشناسی بیشتر میفرماید که اون مناطقی که حالا بارش‌های گسترده و اینا اتفاق میفته رو میتونه از چند روز قبل پیش‌بینی بکنه.
بله، به طور کلی سامانهایی که خیلی گسترده هستن پیش‌بینیشون از چند روز قبله، ولی سامانهایی که کوچک هستن از نظر ابعاد
ممکنه چند ساعت قبلش باشه.
بله.
و اون وقت سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادهایی که با سازمان هواشناسی در ارتباط هستن، شما بعد از اینکه پیش‌بینی می‌کنید حتماً به اونها اطلاع میدید دیگه، درسته؟
ما هر روز به حساب پیشبینی های خودمون رو ارسال میکنیم به صورت منظم. این در واقع حالا حتی اطلاعیه یا هشداری هم نباشه، هشدار زرد باشه یا نباشه، اینا به گیرنده های زیادی من جمله شهرداری ها، مدیریت بحران، بذار کشور و گیرنده های خیلی زیادی، اینا ارسال میشه و ما اصلا ارتباط هاتلاین باشون داریم در مرکز پیشبینی. اگر که توضیحات بیشتری بخواد یا ما هشدارات بخوایم براشون توصیه هایی رو بدیم، نه حتما از همون جایی براشون ارسال میکنه و با ما ارتباط خیلی خیلی نزدیک در کل کشور داره.
در ادامه صحبتتون آقای دکتر آزادی در مورد اطلاع رسانیتون به ستادها و سازمانها و حالا فرمودید مثلا شهرداری ها و مدیریت بحران و اینا که شما هر روز دارید اطلاع رسانی رو میکنید از اوضاع هوا یا اگر مثلا فرمودید اطلاعیه‌ای باشه، اما در زمانهای اضطرار به چه صورت عمل میشه؟ چون ببینید اطلاع رسانی برای ما مردم از طریق رسانه یک چیزیه که باید واقعا این کار اتفاق بیفته و مردم هم اطلاع داشته باشن، حداقل یک روز قبلش یا به قول شما چند ساعت قبلش. این اطلاع رسانی دیگه واقعا به صورت حجمه‌ای باید اتفاق بیفته تا مردم بتونن در برابر خطرات خودشون رو مسئول نگه دارن و آماده باشن. آیا این اتفاق از طریق سازمان هواشناسی به صورت مستقیم میتونه بیفته یا اینکه نه حتما شما وابسته هستید به نهادهای دیگر که از طریق اونها این اتفاق بیفته؟
ما در خود رادیو تلویزیون که میدونیم تقریبا ارتباط مستقیم داریم. این اطلاع رسانی از طریق تلویزیون در عرض مثلا شاید یکی دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه بستگی شرایط این اطلاع رسانی انجام میشه.
بله.
ولی با سازمان هایی مثل هلال احمر یا مثلا مدیریت بحران ما خطوط هاتلاین داریم که ارتباط ما در واقع آنی هست،
لحظه ایست. درست. اکرم بخش دیگری از این گفتگو رو در همین برنامه تقدیم عزیزان شنونده. ۳۹۰۰ راه ارتباطی شما با ماست. موضوعاتی رو که دوست دارید در این برنامه در موردش صحبت کنیم با ما در میون بگذارید. روز بخیر دوباره میگم حضور شما شنوندگان عزیز و متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه بهتر از بدانیم رو شنیدید. در ادامه این برنامه بخش دیگری از گفتگوی تلفنی تقدیم شما میشه که با آقای دکتر مجید آزادی معاون توسعه و پیشبینی سازمان هواشناسی ترتیب دادیم. آقای دکتر در ادامه صحبتتون در خصوص سیل و پیشبینی سیل و حالا مسائلی که مطرح کردید. در این بخش می‌خوایم بپردازیم به حضور مردم و مشارکتشون برای پیشگیری از آسیب بیشتر. در بخش قبلی شما اشاره فرمودید که خود سازمان هواشناسی با سازمان‌ها و نهادها و مثلا شهرداری‌ها، هلال احمر، مدیریت بحران و غیره و غیره در ارتباط هست و به صورت لحظه‌ای گزارش وضعیت آب و هوا رو میدید و خب زمان‌های بحران و اضطرار هم که این خبررسانی از طریق صدا و سیما هم صورت می‌گیره و خیلی هم مجدانه این کار پیگیری میشه. اما میخوایم بدونیم که ما به عنوان مردم همیشه نگیم حالا چرا شما اطلاع رسانیتون دیر بود، چرا نمیدونم ستاد بحران این کار رو نکرد، چرا هلال احمر زود اقدام نکرد، همش دوست داریم که این رو بندازیم گردن یه نفر دیگه. آیا خود ما به عنوان مردم باید آمادگی اینو داشته باشیم؟ آیا از قبل باید کار خاصی انجام بدیم؟
من برگردم به همون هشدارها. یکی این که واقعا باید هشدارها جدی گرفته بشه. ما نتایج مطالعاتی که در کل دنیا انجام شده، چون برای اونجا هم سیلایی رو دارم و طرفاتی رو دارم، مطالعاتی که انجام شده نشون میده اگر مردم به این هشدارها جدی توجه کنن و به شکل یک فرهنگ عمومی در بیاد، تلفات به طرز قابل توجه، تلفات انسانی به خصوص به طرز قابل توجه کاهش پیدا میکنه. این کاری است که مردم باید انجام بدن. ولی کار دیگری قبل از مثلا ما برای سالهای آینده، به هر حال این پایان سیلاب امسال نیست، قطعا ما سال آینده حتما سیل داریم، ممکنه همین امسال هم سیل و سالهای آینده قطعا داریم. این که اونجا چه کار باید بکنیم، خب اونجا هم وظیفه مردم هست هم وظیفه مسئولین. در واقع از ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه جلوگیری بشه، نظارت بکنن و استفاده به خصوص از روش‌های مثل آبخانداری، آبخیزداری استفاده بشه برای اینکه این آب‌های فراوان مهار بشه و ذخیره بشه.
درسته. خب این مسائل آبخانداری و آبخیزداری که باز مربوط به مسئولین میشه، اما همونطور که شما هم فرمودید، باز هم من خواهش میکنم از مردم عزیزمون که همیشه هوشیار هستن به هشدارها و اطلاعیه های هواشناسی توجه بکنیم هممون، و زمانهایی که ازمون میخوان که مثلا در حریم رودخانه نریم، اتراق نکنیم، کنار جاده ها نایستیم و یا زمانهایی رو اصلا از منزل خارج نشیم، این مسائل رو جدی بگیریم تا به خودمون و خانوادهمون و اطرافیان و جامعه آسیب کمتری برسه. انشالله که همه در سلامت باشن. همینجور شما و همه همکارانتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم براتون آقای دکتر.
باز هم از مردم از عزیزان میخوام که هشدارها رو حتما جدی بگیرن. هشداری که داده میشه اگر توجه بشه، تلفات انسانی به خصوص به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشین. روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ.
از اینکه تا این لحظه با برنامه بهتر است بدانیم رادیو ایران همراهی کردید بسیار متشکریم. به دور از حادثه باشید و خدای بزرگ و مهربان نگهدارتون. خدا نگهدار.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایران،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزومند است.
نماز پشتوانی ملت است. صید شهدا در همون ظهر آسیرا که جنگ بود، اون جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودن، وقتی یکی از اصحاب بزرگ شده است فرمود که یاد من آوردید، یاد آوردید نماز و خدا سرا از نماز گذاران. حساب کنه واسر همونجا نماز خون. نگفت که ما میخوان جنگ بکنیم، خب جنگ برای نماز کردن. امیر المومنین وقتی که یه مسئله یا چیزی ازش پرسیدن در همون بهوره جنگ ایستاد و جواب داده که گفت حالا خب من شمشیر برای این میزنم. مقصد این است که اسلام را پیاده کنن و با اسلام انسان درست کنن. نماز کارخانه انسانسازی. نماز خوب پحشا و منکر را از یک امتی بیرون می کند. مسجدها را خالی نکنید. تکلیف از امروز ما در یک نقطه از و عصر واقع شدیم که استثنائی. ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خداست. اگر در نماز کوتاهی بشه، هر کس بگه خب من خودم تنهایی میرم خونم میکنم، خیر، نماز تو جماعت بکنید، اجتماع باید باشد. مساجد پر کنید. اینا از مساجد میترسند. من تکلیفم رو باید ادا کنم به شما بگم. شما دانشگاهی ها، شما دانشجو ها، همه تو مساجد رو برید پر کنید. سنگر هست اینجا، سنگرها رو باید پر کرد.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دولت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی. در سنگر اسلام گذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.